ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی با پیروزی در انتخابات به دهه‌ها حکومت نظامیان در میانمار پایان داد. اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه برگزار شد. جان کری گفت دستیابی به راه حل دیپلماتیک در سوریه در گروه توازن نظامی است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری خانم آنگ سان سوچی برنده انتخابات پارلمانی میانمار شد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات میانمار، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی اکثریت لازم کرسی‌های مجلس را به دست آورده و می‌تواند رئیس جمهوری بعدی کشور را انتخاب کند. خانم آنگ سان سوچی برنده جایزه نوبل صلح به لحاظ قانونی از تصدی مقام ریاست جمهوری منع است، چون یکی از فرزندان وی دارای تابعیت بیگانه است. با این وجود حزب تحت رهبری وی میتواند دو نامزد از سه نامزد لازم برای تصدی این مقام را معرفی کند. دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه روز پنجشنبه به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این اجلاس علاوه بر یادداشت تفاهم، اسناد همکاری‌های بلندمدت در حوزه‌های بانکی، نیروگاه‌های حرارتی، اکتشاف و حفاری آب‌های عمیق هم امضا شده است. در پایان این اجلاس یادداشت تفاهمی بین دو کشور امضا شد که به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران برای تبادل هیئت‌ها و اسناد میان دو کشور بسیار اهمیت دارد. محمود واعظی همچنین برگزاری این اجلاس پیش از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران رو حائز اهمیت توصیف کرده است. این اجلاس طی 3 روز در شهر مسکو برگزار شد. وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهایی که در اجلاس وین برای صلح در سوریه گرد هم خواهند آمد خواست تا در مذاکرات آتی از خود نرمش و انعطاف نشان دهند. جان کری در ادامه افزود که بخت یافتن راه حلی سیاسی تا حدی در گروه توازن نظامی است. جان کری که دو روز پیش از مذاکرات صلح وین در مؤسسه آمریکایی صلح سخنرانی می‌کرد، گفت دستیابی به راه حل در مورد سوریه به آسانی امکان پذیر نیست. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد ایالات متحده و همه کشورهای طرف گفتگو درباره جنگ داخلی سوریه بر سر انتقال قدرت از طریق مردم اتفاق نظر دارند. با این همه وی تصریح کرد که مذاکرات با روسیه و ایران در خصوص نقش بشار اسد در دوران انتقالی ادامه دارد و این موضوع هنوز حل و فصل نشده است. قرار است دور دوم مذاکرات درباره سوریه در وین پایتخت اتریش با حضور ایران و 17 کشور دیگر در روز شنبه برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی روزی آزاد خواهند شد. حسن روحانی در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سررا که پرسید دو سال قبل شما وعده دادید رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی آزاد خواهند شد، آیا همچنان به وعده خود پایبندید؟ تنها به این پاسخ اکتفا کرد که آنها روزی آزاد خواهند شد. رئیس جمهوری ایران جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد. حسن روحانی همچنین در مورد شهروندان آمریکایی زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفت این مسئله به قوه قضاییه مربوط می شود و نباید آن را به مسائل سیاسی مرتبط دانست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت عده‌ای با به گفته او جعل و تحریف برخی حقایق به دنبال اختلاف افکنی میان دولت و مراجع تقلیدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی پنجشنبه شب در سخنرانی در شهر قم به حضور عده‌ای اشاره کرده که با دولت حسن روحانی سر ناسازگاری دارند و با تشکیل اتاق‌های فکر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و جعل اخبار به گفته او به دنبال اختلاف افکنی هستند. خبرها را شنیدید، اما در مورد عراق و حرکت نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق برای تصرف سنجار در روزهای گذشته خبرهایی رسیده بود. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه برقرار شده است برای دریافت اطلاعات بیشتر در این باره. آقای جزایری با درود بر شما، نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق از شکست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در شهر سنجار خبر دادند و گفتند که وارد این شهر شدند. این موضوع تایید شده است آقای جزایری؟
آقای فاطمی، شورای امنیت اقلیم کردستان عراق بر روی حساب خودش در شبکه اجتماعی توییتر این خبر رو منتشر کرده و گفته نیروهای پیشمرگه از همه طرف‌ها وارد شهر سنجار شدن و موفق شدن چندین پایگاه و ساختمان مهم رو در این شهر به کنترل خودشون در بیارن، از جمله ساختمان حاکم شهرک، صومعه سنجار، کارخانه سیمان، بیمارستان، و الان در حال حاضر در تلاش هستن پاکسازی بکنن شهر رو از وجود شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و در حقیقت جنگی خیابانی در بعضی از مناطق سنجار دایر هست. گفته میشه که احتمالاً بعد از ظهر امروز سخنگوی نیروهای پیشمرگه کنفرانس خبری برگزار کنه و به طور رسمی پیروزی نیروهای پیشمرگه رو در این شهر اعلام کنه و کنترل کامل شهر توسط کردها و جنگجویان ایزدی. همچنین پنتاگون اعلام کرد که جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا از شب گذشته تا به امروز 36 بار مواضع گروه داعش رو در شهر سنجار و اطراف اون بمباران کردن. به نظر میرسه با این عملیات ناگهانی که ایجاد شده و با شمار زیاد نیرویی که به سمت سنجار حرکت کردن، این پیروزی تا ساعتی دیگر محقق بشه.
سنجار نزدیک به شهر موصله که موصل مرکز اصلی گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق. آیا از عملیات قریب الوقوع برای بیرون کردن داعش از موصل هنوز سخنی مطرح نیست؟
چرا مطرح شده آقای فاطمی؟ چند اتفاق افتاده در روزهای گذشته. در عملیات آزادسازی سنجار، خط ارتباطی اصلی میان عرقه در سوریه، مرکز اصلی گروه خلافت اسلامی در سوریه، با شهر موصل قطع شده. این خط امدادی اصلی بوده و نیروهای پیشمرگه کرد خودشون رو دارن به شهر تلعفر نزدیک میکنن، شهر همسایه موصل. در این حال فرماندهی عملیات نینوا جلسات خودش رو آغاز کرده. فرماندهان آمریکایی امروز برای نخستین بار به فرماندهی عملیات نینوا رفتن. در نینوا، در حقیقت مرکز نینوا، شهر موصل مرکز استان نینوا هست، مرکز فرماندهی عملیات نینوا اعلام کرده که به زودی عملیات آزادسازی استان نینوا از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی آغاز خواهد شد و از شهروندان خواستن به مواضع و پایگاه های گروه داعش نزدیک نشن، چرا که این زمان این عملیات مشخص نیست اما قریب الوقوع هست.
و بر فرصت اندکی که داریم، شاید 30 ثانیه، اعلام شده است که نیروهای عراقی عملیاتشون رو برای بازپس گرفتن شهر رمادی از داعش آغاز کردند. در این مورد چه خبری است آقای جزایری؟
ارتش عراق اعلام کرد از 3 محور حمله خودش رو به شهر رمادی، مرکز استان الانبار، آغاز کرده. محورهای غربی، شمالی و جنوب غربی. این عملیات اخبارش تا ساعت آینده بیشتر منتشر خواهد شد.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
و با پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا این بخش رو ادامه میدیم.
این جمهوری اسلامی مردم ایران رو 37 سال با چیزای واقعی، فتنه، نفوذ، دشمن، مردم رو همش سر کار گذاشته. این مردم بدبخت بیچاره. عوض این که جالب اینجاست که میگم که مردم سوریه باز خودشون تکلیف خودشون با مردم سوریه آواره دنیا شدن دیگه. تکلیفشون چیه بابا؟ نمیخوان چجوری باید بفهمونن؟ باید تا لحظه آخر همه مردم کشته بشن که تا بدونن بشار اسد رو نمیخوان؟
به این آقایون بگم که وقتی که خودشون تحمل یک کاریکاتور ندارن، بعد میان تو تلویزیون یه برنامه اجرا میشه، چیزی که مردم هم تحمل داشته باشه. اینا بزرگان ما هستن، ما از اینا یاد میگیریم. شاخیش مسافرت آقای روحانی را به اروپا به آقای روحانی و تیم همراهشون تبریک میگم. امیدوارم آقای روحانی اختیاراتی داشته باشه، بتونه قراردادهای منعقد کنه
برای هر دو کشور مفید باشه انشاءالله. متشکرم.
چرا صدای ما رو پخش نمی کنید؟ من خیلی نظر دادم، هر پاکوز دارم رادیو فردا رو گوش میدم، نه که دوست داشتم صدای خودم رو بشنوم، دوست دارم نظر منم داخل رادیو یه جای پخش بشه. احمد هستم از سیروزآباد فار.
میخواستم به اینه که روزنامه نگارا رو میگیرم بگم که شماها با این کاراتون انتخابات از پیش بازنده حساب خودتون بکنید و اینو مسلم بدونید. مثل آدمی که داره غرق میشه دست و هر چیزی داره میگیره، اینا پیشا پیش دارن شعار نفوذ رو پیشه خودشون کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و میرسیم به سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن‌نیا. به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 حدود 10 تن از شهروندان بهایی ساکن تهران برای ارائه توضیحاتی به دادسرای مقدس زندان اوین احضار شدند. وجه مشترک احضار شدگان در بهایی بودن و فعالیت آنها در دانشگاه مجازی بهاییان بود. نسیم باقری یکی از اساتید دانشگاه مجازی بهاییان بود که در آن اسفند ماه راه اوین را در پیش گرفت. مؤسسه آموزشی بهاییان ایران یا همان دانشگاه مجازی بهاییان دانشگاهی آنلاین است که با هدف ادامه تحصیل جوانان بهایی که از تحصیل محروم مانده بودند در سال 1377 تأسیس شد. فعالیت این دانشگاه آنلاین و مجازی در دولت محمود احمدی نژاد ممنوع و غیرقانونی اعلام شد. پس از آن بود که در خرداد ماه سال 90 ساختمان محل دانشگاه با هجوم ماموران روبرو شد و اساتید، دست اندرکاران و سرمایه گذاران این دانشگاه یک به یک احضار، بازجویی، بازداشت و زندانی شدند. نسیم باقری پس از تفهیم اتهام که شامل اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات ضد امنیتی بهائیت و عضویت در تشکیلات غیرقانونی دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان میشد، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. کار رسیدگی به پرونده اتهامات خانم باقری به مهر ماه سال 92 کشید و او در برابر قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت. حاصل آن دادگاه صدور حکم تحمل 4 سال حبس برای این شهروند بهایی اهل تهران بود که این محکومیت از رهگذر اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برای او رقم خورد. اجرای حکم زندان نسیم باقری تا اردیبهشت ماه سال 93 به تعویق افتاد که با هجوم ماموران امنیتی و انتظامی به منزل مسکونی این استاد دانشگاه مجازی بهاییان او بازداشت شد. ماموران همچنین منزل مسکونی خانم باقری را تفتیش کرده و بخشی از وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. این شهروند بهایی ساکن تهران پس از بازداشت به بند زنان زندان اوین انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. از مهر ماه سال 93 تا مهر ماه سال 94 با وجود آن که بیش از 1 سال از بازداشت و زندانی شدن نسیم باقری می‌گذرد، او نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند و هر بار درخواست مرخصی او با مخالفت معاون دادستان تهران روبرو شده است. نسیم باقری شهروند بهایی ساکن تهران و از اساتید دانشگاه مجازی بهاییان دوره محکومیت 4 ساله خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
با شنیدن برنامه ملاقات به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. یک بار شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم: 20420221122112. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.